بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیشب یه توضیح از کردم در باره یه کتاب العین خلیل بن احمد. من نتیجم این شد که از کردم این کتاب به خاطر مؤلف که معلوم نیست کیه قابل اعتماد نیست. اگر بخوایم تشبیه بکنیم، مثلا این کتاب سلیم ابن قیس هلالی، این کتابم هم همینجورا. سلیم ابن قیس آدم بزرگیه، یک کتابم داشته بسیار کتاب معتبر، حتی روایاتی هم داریم درباره کتاب سلیم. ولی این کتابی که الان توی بازار هست به اسم کتاب سلیم یا مثلا ترجمش هست، این کتاب قابل اعتماد نیست. کتاب سلیم قابل اعتماده ولی نه این کتاب. تو این کتاب ما نمیدونیم این مال سلیمه یا نه، بلکه میدانیم سرگذشتش این همون کتاب العینیه که دیشب عرض کردم. یعنی توی کتاب دست برده شده. کتاب سلیم معتبره ولی نه این کتاب، اون که اصل کتاب سلیم بوده. کتاب العین خلیل ابن احمد هم معتبره ولی نه این کتاب العینی که الان موجوده. حالا یه چند تا نکته دیگه درباره بعضی کتاب‌های لغت عرض کنم. یعنی یک کتابی هست احتمالاً دیده باشید، کتاب جمهره، جمهرت اللغه، مال ابن دورید. این کتاب جمهره دقیقاً نظم و ترتیبش همین کتاب العین خلیل ابن احمده و مؤلفش هم مثل خلیل ابن احمد شیعه است، از علمای بزرگ و بسیار بسیار موثق. آقای نفتبی، یکی از علمای ادبیات و لغت، معاصر بود با ابن دورید. ابن دورید حدوداً وفاتش حدوداً مال 230ه، یعنی اون زمان تقریبا، حدوداً معاصر با امام جواد و امام هادی علیهم السلام بوده. این نفتبی، میدونی که نفتبی هم مثلا یعنی کسی که بوی نفت میده دیگه، منش اینه دیگه. اون زمان چون که نفت، همین نفت حالا چشمه داشت، می رفتن از تو چشمه نفت برمیداشتن می آوردن، گاهی جوب بود مثلا نفت توش می رفت. این بند خدا رفته بود سر چشمه نفت، افتاده بود تو چشمه، همه جاش نفتی شده بود، یه بهش می گفتن نفتبی. نفتبی یه شعری داره در حجب ابن دورید، میگه که ابن دورید دزدی کرده کتاب العین خلیل ابن احمد را. بعد میگه به خاطر این سرقت این کتاب قابل اعتماد نیست و کتاب مال ابن دورید نیست، در واقع همون کتاب العین خلیل ابن احمد. این حرفا به گوش خود ابن دورید رسید. ابن دورید هم گفت که این نفتوه کسیه که خدا با نصف اسمش اینو آتشش میزنه، یعنی با همون نفت اینو آتشش میزنه، دو بوی نفت هم همون وی بوی نفتش هم بلند میشه. از اینجور اختلاف ها که این حال یه نمونش بودن که از شعر حجب گویی، یعنی این تو شعر او را مذمت بکنه، او تو شعر اینو مذمت بکنه، این زیاد هست تو اشعار، ولی اینا دلیل بر فسق کسی نمیشه. اینا دقیقا همین این کاریکاتورهایی که امروز میکشند را، اون زمان به جای این کاریکاتورها این شعرها را میگفتن. کتاب هایی مثل صحاح جوهری یا کتاب قاموس فیروزآبادی یا مثلا کتاب مصباح المنیر قیومی یا کتاب مختار الصحاح مال رازی یا تاج العروس مال زبیدی که به اشتباه میگند زبیدی، سید مرتضای حسینی زبیدی، احتمالاً مال هند این آقاها نه مال یمن، و همینجور کتاب لسان العرب مال ابن منظور مال آفریقاست، مال مصر و قاهره. اینجور کتابایی که نام بردم اینا همشون قابل اعتماد هستند. درسته که صحاح جوهری اشتباه داره، اون قصهش هم که شنیدید که آقای جوهری دو تا لنگه در برداشت رفت بالای یه کوه، گفت میخوام پرواز کنم با لنگه در، از بالای کوه پرید و افتاد مرد. بعضی هم گفتن خب این جوهری معلوم میشه دیوانه بوده، با کتابی هم که یه دیوانه بنویسه که مثل مؤلفشه دیگه. ایناش حالا جوکه، واقعیت اینه که جوهری آدم بزرگیه، اشتباهاتم تو کتاب صحاح زیاده، ولی اشتباه اینجوری ها. مثلا کلمه رما یا کلمه غذا قین رزه غذا، اشتباهات جوهری اینجوری هستن که الان رما معتل اللام یایی یا معتل اللام باوی، اینجور اشتباه خیلی داره. مثلا کلمه غذا اصلش بوده غذبه یا بوده غذیه، اینا رو اشتباه کرده، ولی اینجور اشتباه دلیل نمیشه بر این که بگیم کتاب بی‌اعتباره. یعنی اگر که شما بخواید با کتاب صحاح جوهری بحثای صرفی رو به دست بیارید، مثلا بگویید که این کلمه مصدره یا اسم مصدر، معتل یائیه یا معتل باویه، اگه اینجور چیزا رو میخواید به دست بیارید کتاب جوهری قابل اعتماد نیست. اما ما تو فقه و اصول که کار نداریم که حالا این کلمه نمیدونم باویه یا یائیه، هرچی میخواد باشه، ما میخواییم معنای کلمه به دست بیاریم. جوهری هم که دوتا لنگ در برداشت رفت بالای کوه دیوانه نبود، یه چیزی درست کرده بود، یعنی میخواست مثل هواپیما درست کنه پرواز کنه، این رفت بالای کوه اومد پرواز بکنه، این دستگاهی که درست کرده بود خراب شد افتاد مرد، یعنی یه نوع هواپیما درست کرده بود میخواست پرواز بکنه. علت شم این بود که میخواست این کتابو که میخواست بنویسه همش میخواست بره تو روستاها از عرب ها بشنبه. بعد چون با حیبون سخت بود حیبره تو روستاها، این دستگاه رو درست کرد که پرواز کنه. دستگاه خراب شد، بیچاره افتاد مرد. بله نه قبل از اینا بود. اصلا اگه این چیزایی علمای مسلمان رو بخواد، همه این کارهایی که این غربی ها دارن میکنن، اینا رو علمای مسلمان از این کارها بهترش انجام داده بودن. یه بار سر درس صبح تو حرم گفتم که ابن مقفع، که ابن مقنع هم هست. زمان پیغمبر اکرم، نمیدونم تا حالا دیدی کسی دماغش کنده بشه چجوری میشه؟ اینه که تو جنگ شمشیر میخورد دماغشو کنده میشود. پیغمبر اجازه داده بود اینا با طلا یه بینی درست میکردن میگذاشتن اینجا. این ابن مقنع دماغش کنده شده بود، اینم با طلای دماغی درست کرده بود اینجا گذاشته بود. بعد یه مقنعی هم رو سرش بود همیشه. این از اصحاب امام هفتم علیه السلام ها، زمان امام هفتم بودم. این یه دستگاهی درست کرده بود، یه سفینه فضایی بود. این فرستاده بودش اینا هوا، اول مغرب که میشد هوا که تاریک میشد کلیدش رو از این پایین میزد، کل آسمان رو روشن میکرد. صبح که میشد کلیدش رو میزدن خاموش میشد. مثلا از اینجور کارهایی نکرده بودن دا. بعدم خودشو خرابش کردن، گفتن که اینا به ضرر بشره، اینا به ضرر بشره، خرابشون میکردن خودشو. بله خب این حال مثلا مال جوهری. آقای فیروز آبادی صاحب کتاب قاموس، قاموس المحیط، یعنی فیروز آبادی فارسه، البته همین جوهری هم فارسه، ساد جوهری هم بله خواهرزاده فارابیه، اینا فارسن، مال منطقه شمال شرق خراسان. فیروز آبادی هم که مال فارس دیه، مال همین فیروز آباده فارس، الان قبرش هم تو فیروز آباده دیه. این که بعضی هم میگن که نمیدونم خب این که فارسه که نمیتونه لغت عربی بنویسه، جوابش اینه که اتفاقا فارس ها عربی را بهتر از عرب ها بلدند و فارس ها عربی بهتر از عرب ها مینویسند. کما این که ترکا فارسی را بهتر از فارسا صحبت میکنن و مینویسن. آیت الله بهجت اینو همیشه سر درسش میفرمود، بهترین لغت فارسی لغت برهان قاطع مال خلف تبریزی که ترک فارسی را نوشته. بله بله اشعار صاحب تبریزی مثلا. پس این که مثلا فیروز آبادی فارسه ولی از خود عرب ها دقیق تر می نویسد و می گوید. خلاصه اینا هیچ مشکل نداره. یا مثلا می فیومی که عرض کردم صاحب کتاب مصباح المنیر، خیلی این کتاب کتاب ارزشمندی ها. فیومی تو کتابخونه این کتابو نوشت، برخلاف جوهری و فیروز آبادی. فیروز آبادی یا جوهری می رفتن تو روستاها از عربا می شنیدن می نوشتن. فیومی تو کتاب خونه نوشت، ولی فیومی 700 کتاب لغت داشته و بر اساس اینا این کتاب را نوشت. و اینقدر کتاب لغت تو عربی زیاد بود که وقتی صاحب ابن عباد را دعوتش کردن، صاحب ابن عباد وزیر بود و خودش هم عالم به لغت بود، دعوتش کردن به یونان، گویا اگر میخواید من بیام یونان اونجا بازدید کنم 70 شتر بفرستید فقط کتاب لغت هامو همراهم بیاره. این که گفت 70 شتر کتاب لغت همراهم بیاره، این معلومه 70 شتر کتاب لغت فقط لغت عربی به عربی نبود، یعنی که میخواست بره یونان، تو یونان که لغت عربی به عربی نمیخواست. یا مثلا فرسونید ابن سینا یک کتاب لغت لسان العربی داشته 15 جلد، کلن منقرض شد، از بین رفت، هیچیش به ما نرسیده. یا مثلا این کتاب تهذیب اللغه ازهری اگر دیده باشید 15 جلده، این ازهری خود شیعه است و همون سال 316 که قرامته اومدن کعبه رو نعوذ بالله خراب کردن و حجر الاسود رو و سنگهای کعبه رو برداشتن از مکه بردن به آفریقا، بردن به زنگبار، بعد خیلی ها رو کشتند، یه دیرم اسیر کردند. این ازهری جزء اسراس، بردندش توی زنگبار، زنگبار همون کنار کنیا، هم خط استوا و اونجا هستا تو آفریقا، اینو به عنوان یه برده فروختندش، همین ازهری را. ازهری میگه من اینجا که برده بودم دیدم که این قرمتی ها زبانشون خیلی فصیحه و تو مدتی که اسیر بود یادداشت مینوشت از زبان این قرمتی ها بعد که از اسارت آزاد شد این یادداشت رو تنظیم کرد، خلاصه کرد، شد 15 جلد تهذیب اللغه. این چیز را آدم در نظر بگیره میبینه که این کتاب های لغت اینا همشون سند داره. اصول کافیه دیدی روایاتش چجوری سند داره؟ این کتاب های لغت و لغت به لغتش اینجوری سند داره. ولذا اینا حدس نیست، حسه. فقط مهمتری حرف این بود که گفتیم آی خویی یا امام یا کفایه اینا میگویند که کتاب های لغت فقط موارد استعمال و بلدند، نه موضوع له. یه چند تا شاهد حال میارم برای این که ببینید این حرف درست نیست. نه، کتاب های لغت واقعا موضوع له بلدند و الله. حالا دونه دونه این کتاب را بخواه خصوصیاتشون رو بگیم، روششون اینا، حالا طول میکشه، چون هدف من اینه که دیگه از هفته آینده بسته اجماع رو شروع بکنیم و دیگه تا این چند جلسه یه تا ماه مبارک اجماع رو تمام بکنیم، برسه به اول بسته خبر واحد، اینو دیگه صرف نظر میکنم. ببینیم ما یه کتاب های لغت فراوانی داریم، اسم کتاب های لغت اینه، کتاب المشترک. اینجور کتاب لغت خیلی هست، اسم کتاب همینه، کتاب المشترک، یعنی کتاب هایی که الفاظ مشترک لفظی را جمع کردند. مثلا یک کتاب هایی داریم کتاب المثلث. کتاب المثلث یعنی کتابی که کلماتی را که میگه که سه تا اعراب داره و سه تا معنا. مثلا کلمه بر، 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 یک کلمه با سه حرکت مختلف سه تا کلمه میشه، سه معنای مختلف هم داره، بر گندم، بر نیکی، بر خوشی. اینجور کتاب رو بهشون میگن مثلث. وقت یک کتابی داریم به اسم کتاب المشترک. کتاب المشترک اصلا یعنی چی؟ یعنی کتابی که مشترک لفظی رو میاد میگه این معناش با اون معناش. این که اصلا پیداست کتاب المشترک معنیش اینه، یعنی الفاظ مشترک رو معناهاشون رو میگه. این که اصلا روشن کتاب المشترک مورد استعمال نمیگوید، چون اگر بخوایم مورد استعمال بگیم تمام کلمات مشترکند. خود کلمه ضربه مشترک، ضربه هم به معنی زدن، هم به معنی را رفتن. اما اینکه ضربه به معنی را رفتنه، این مورد استعماله، نه موضوع. اینکه کتاب‌های مشترک غیر از کتاب‌های لغت‌های معمولیه. معلوم میشه تو کتاب مشترک فقط معناها رو میخوان بگند. اگر کتاب مشترک میخواست مورد استعمال را بگوید تمام کلمات رو باید بگند، مشترک و غیر مشترک فرقی نمیکنه. این یه شاهد خیلی خوب بر این که فرمایش آقای آخوند و این بزرگواران صحیح نیست. کتاب‌های لغت موضوع له میگوید نه مستعملون فیه را. این یک شاهد. شاهد دوم اینه که بین کتاب‌های لغت و این شعرای عرب یا مثلا قرآن مجید که به عنوان دلیل برای لغت به کار می برد کلمات را، اینا استعمالشون اینجوریه که حالا توضیح میدم، نه اینجوری که کفای معنا میکنه. ببینیم، حالا مثلا من از خودم میگم، حالا فرض کنید ما تو نجف آباد مثلا معمولا به کسی نمیگیم که آقا زود باش، کسی بخواه میگیم آقا زود باش لباس رو بپوش یا زود باش حرکت کن، میگیم جلد باش. تو نجف آباد جلد باش یعنی چی؟ عجله کن. این استعمال که میگن منیش این است. من میخوام به شما نشون بدم که مثلا ببینید تو نجف آباد کلمه جلد باش به کار میرود، اما هیچ وقت کسی که تهرانیه نمیگه جلد باش، اصفهانی هم نمیگن جلد باش، نجف آباد میگن جلد باش. فرض کنیم مثلا حالا یزدی ها معمولا میگن که مجازت خوبه، مزاج رو میگن مجاز. این استعمال که میگم منیش این است، نه این که من میخوام بگم این کلمه تو این شعر به این معنا بکار رفته، اینو نمیخوایم بگیم. وقتی که یه شعر میاریم که کلمه جلد باش توش بکار رفته ها، اینو بر این میارم که ببین نجف آبادی ها که این کلمه رو به کار میبرن، این کلام سابقه تاریخی دارد، این کلمه من درآوردی نیست. این معنای مستعملون فیه. فرض کنید مثلا من به شما میگم که آقا بهتر تر چیه؟ بهتر تر. یکی میگه آقا این چه جو حرف زدنه؟ بهتر تر دیگه یعنی چی؟ خب بهتر دیگه، بهتر تر یعنی چی؟ من میگم ببین تو گلستان که سعدی یک آدم فصیح و بلیغیه، یه جا تو گلستان میگوید اولاتر، اولاتر. اولا خودش یعنی چی؟ یعنی بهتر. یه ترم آورده بس میشه بهتر تر دیگه. ببینه الان من نمیخوام بهتر تر رو معنا کنم، برای چی کلام سعدی آوردم؟ برای این که این کلمه غلط به کار نرفته. درست؟ این که میگن کتاب‌های لغت مستعملون فیه را میگوین، این معناش، نه اون که کفایه میگه. کفایه یا امام خمینی اینجوری میگه دا، میگه کتاب لغت که معنای کلمه بلد نیست، فقط میگه این کلمه تو این شعر به این معنا به کار رفته. نتیجهش اینه که کتاب لغتی به درد نمیخوره. اما اگر اینجوری معنا کنیم که کتاب لغت کلمه رو معنا میکند، بعد میگه این کلمه تو این قبیله حزیل، تو قبیله قریش، تو قبیله بنی تمیم به کار رفته یا نه، یه شعر از بنی تمیم میاره میگه ببین بنی تمیم کلمه رو به کار برده. مثل این که گفتم من میگم بهتر تر، یکی میگه این چجور حرف زدنه، میگم که سعدی گفته اولاتر. نخواستم کلمه معنا کنم، خواستم بگم این لفظ اینجور که من به کار بردم تو فصیح فارسی به کار رفته است. اگر اینجوری که توضیح دادم کسی این حرفا را بپذیره، نتیجهش اینه که کتاب‌های لغت اهل خبره هستند، لغویین خبیرند و آدم جاهل باید به عالم، جاهل به اهل خبره باید رجوع بکنه. نتیجهش اینه که قول لغوی حجت هست.